مکاسب استاد فرهانی 13/11/94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. یک دو سه تا فرع دیگر رو مرحوم شیخ تذکر میدن تو همین بحث که در کتب فقهی هم مطرح شده. یکی از فروع مسئله لحن در ماده و هیئت. مراد از لحن تغییره. بله، مثلا موضوع بعضی از روایات لحن نسبت به قارئ دعا یا قرآن مع لحن، این مورد لحن واقع شده. ما در روایات لحن به معنای تغییر و تحریفه. حالا صرف و تغییر رو میگن لحن یا تغییر مع تحریف در لغت لحن گفته میشه. ظاهرن لحن تغییر محرفه، اونو میگن لحن. اما در اینجا بحث فقها در مورد لحن مطلق تغییره. بعد تو اقوال تفصیلش اومده. آیا صیغه ای که ملحونه باشه و مغیر باشه وجهش از نوع اعراب صحیح یا ماده صحیحه، آیا این صیغه مؤثره در اثر بی هست یا نیست؟ عده‌ای گفتن بله هست، عده‌ای گفتن نیست. شیخ فرماید که اگر مبنامون تو اون بحث قبلی باشد که باید صیغه حتما عربی باشه و فارسی نمی شود، مثلا دلیلمون اینه که اقتصار علی نقل کردیم و تأثیر به صیغه کردیم که باید صیغه عربی باشد و کذا، خود به خود صیغه محرفه هم معتبر نیست به طریق قول. وقتی اونجا اینو گفتیم، اینجا هم این رو به تبعش باید بگیم. اگه کسی اونجا اینو نگفت به طریق دیگه، اینجا هم لازم نیست بگه. یعنی اگر کسی مبناش در مورد صیغه شد، اون توقیف و تأسی به صیغه یا اقتصار عن النقل که صیغه ماضی است و غیر ماضی، چه غیر عربی چه عربی غیر ماضی، معتبر نیست و این نحو توقیفیت رو قبول کرد، موقع لحن صیغه ملحونه هم خارج از مورد منصوصه، پس دیگه معتبر نیست. بله، اگر کسی مبنا شد ظهور مستقری که مثلا ما قائل بودیم، اون موقع همونطور که در بالا صیغه غیر عربی اشکال نداره، اینجا هم صیغه ملحونه. حالا نگاه کنید، او بحثی که کردیم، صیغه ملحونه ای که سبب تغییر معنا بشه به طوری که معنا ظاهر نباشه، معتبر نیست. اما اگر صیغه لحن درش اتفاق بیفته، تغییر اتفاق بیفته، اما معنا ظاهره، یعنی مثلا یه اعرابی رو جا به جا کرده که اصلا صیغه با اعراب نداریم، مثلا معلومه این بنده خدا مثلا اشتباه لبی بوده، مثلا میگیم اونجا دیگه اشکالی نداره. بخونیم هم یه تیکه را. بسم الله الرحمن الرحیم. هل یعتبر عدم اللحن من حیث الماده و الهیئه؟ آیا عدم تغییر هم معتبره؟ یعنی صیغه متغیره دیگه حجیت نداره بناهن علی اشتراط العربی، بنابر اینکه تو بحث قبل، تو فرع قبل هم صیغه رو عربی دونستیم. الاقوا ذالکه، بله عدم لحن معتبره. بناهن علی ان دلیل اعتبار العربیه هو لزوم الاقتصار علی المتیقن من اسباب النقل. ما باید متیقن از اسباب ایجاب رو صیغه ایجاب قرار بدیم. اسباب نقل یعنی اسباب ایجاب. متیقن از اسباب ایجاب که در شرع آمده، او معتبره. لذا اون موقع فقط بعتو معتبره دیگه، مثلا میگیم شریطو معتبر نیست، ابیعو هم معتبر نیست، انبائعون هم معتبر نیست. چرا؟ چون صیغه ای که پیش ما اومده، حالا یا لتعصیب و تر تعصیب فقط به اعتبار به کار رفته، یا به خاطر اون طریق اولویتی که بالا گفتی.
اگر این عربی شرط نباشه، بعدش اونجا باز لحن دیگه شرط نیست
و... نیست دیگه. دلیلشو بگید. عربی شرط نباشه چرا شرط نیست؟ چرا؟ چون مبنای ما ظهور مستقر، توقیفیتی قائل نشدیم. خب اگه ظهور مستقر شد میگیم اون موقع لحن علا فرزین، لحنی که مقیر معناه، مثلا به جای که بعتو بگه بگه بعته، این لحن این دیگه ظهور نداره. اما به جای که بگه بعتو حواس رو گفت بعتو، حالا میخونیم از علامه گفت بعتو، به جای که بعتو بگه میگه ما بعتو که صیغه نداریم تو عربی، فمنظورش بعتو بوده، این اشتباه کرد، یه لحظه از خطایی در مقام تنطق بوده، میگیم نه این صیغه‌اش اشکالی نداره چون ظهورش مستقر.
اینجا یه چیزی متوجه نشدم، آخر اگر بعد بس قبلی باشه که بس قبلیش اعتبار مذهبی تو عربی و اینها رو خب قبول نکردی رو اون قول مقابل رو کسب کرد، اما اگر اعتبار اون اسباب نقد باشه که به تو اینها اونجا بله اونجا به قبل متفرش میکنه شیخ بگی که معصورن تو
نه شیخ، منظور همین بحث قبلیه، همین فرع قبل، منظور شیخ الان صریح عبارت اینه،
فتواش پس این نباید بشه دیگه،
یعنی نه فتوای بنایی داره میگه، گفت بناءن بناءن بله ظهور عبارت نه متوجه نه ظهورش بناءن، لذا هم گفت علاش بناءن علی اشتراط العربی علی اقوا ذلک بناءن، لذا منم بناءنش اینطوری معنا کردم، نه اقتصار علی نقلی که اون بحث قبلیمون بود. حالا اینو که گفتیم این در مورد ماده و کذا اللحن فی الاعراب، چه در الفاظ چه در اعراب بخواد تغییر اتفاق بیفته همینه. و حکی عن فخر الدین فخر المحققین الفرق بین زبان الله علی و علی مجمعین، الفرق بین ما لو قال بعتک به فتح الباء و بین ما لو قال جوستک بدل زوجتک. آقا تو باب تزویج به جای که بگه زوجتک گفت که اینجا تجویز یه معنا داره، تزویج یه معنا داره، دوتاش هم دوتا ماده معتبره در لسان عربیه، پس واقعا جوستوک ظهوری تو زوجتوک نداره. اما بعتوک ما نداشتیم صیغه تو عربی، یه همون بعتوک بوده در مقام تنطق خطا رفته، لذا او ظهور مستقرشو داره این یکی نداره. شیخ میگه این معنای این فصحح الاول، گفت بعتوک درسته دون از ثانی، اما جوستوک به جای زوجتوک نه،
چون اگه اشتباه لپی بود اونم چی جوستوک هم اشتباها تلفظ
کرد. خب اما ظهور مستقر دیگه نداره، ما نمیگیم اشتباه لپی فقط ملاک اشتباه لپی، ما میگیم ظهور مستقر رو خراب نکنه،
از طرف دیگه معیار نیست.
بله بله
خب کناره گفتیم ظهور مستقر نداره،
بعتوک غلطه آخه صیغش، همین غلط بودنش به نفعمون داره تموم میکنه کارو.
در مقام معنا غلط بود؟
نه در مقام معنا نه، خب خود صیغه مجرد ظهور مستقر وقتی میخوایم درست کنیم چجور درست میکنیم؟ میگیم آقا این بعتوک اصلا صیغه غلطیه، اصلا ما تو عربی بعتوک نداریم، فای چی بوده؟ مشخصا معلومه که بعتوک بوده جانم. بله بله تو همین شرایطه این به جا بعتوک داشته میگفته نه بعتوک. نه خب واقعا معلوم نیست او قرینه اونجا بتونه ایکار کنه، چون جوستوک هم معنا داره برای خودش. نه سختش میکنید آقای ابراهیمی، میدونم نه ببینید قرینه چقدر بار رو به دوش داره میکشه برای ما، چقدر هزینه رو میخواییم بدیم به قرینه، همشو یا داریم میگیم صیغه داره کار میکنه، اونجا جوستو کسان یه صیغه دیگه، یه چی دیگه ایه، زوستو کم یه چیز دیگه ایه، اونجا انما الکلام تمام الکلام تو چیه؟ تو قرینه است. اما اینجا واقعا نه ما در عربی بعتوک نداریم صیغه غلطیه، خود این دلالت اقتضا درست میکنه، یه غلطه، خب این که نه غلط حرف نزد که، میگه این بنده خدا دهنش پرید، این فتح کسش حواسش نبود مثلا، این ذهن فخره، من الان نمیخوام دفاع کنم از مصداق و مورد، ذهن فخرالدین این بوده. بعد نتیجه کلام فخر چی میشه؟ نتیجهشو برگردیم، ایشون مبناششن تأسی و اقتصار نیست.
توی بحث قبلی بالاخره شیخ اون تا حدودی توقیفیت رو با این ظهور یه الان
یه شرطی باهاتون کردم دیگه، حالا دیگه خیلی مطلب گفتم جلسه قبل، گفتم دیگه نسبت به گذشته مبانی شیخو بلدیم دیگه، و الان گفتم اگه بخوایم اینجا هی نقاش کنیم خیلی طولانی میشه، دیروز با هم وعده کردیم دیگه گذشته هر فتوای مبناش اینه، تمام دیگه، دیگه زیاد برنگردیم به گذشته، والا خیلی مصیبت به بار میاد. آره، ولعله لعل منظور فخر ای بوده است، چرا گفته که اون بعتوک درست جوستوک غلط، لعدم معنا صحیح فی الاول الا البی، اون بعتوک غلطه، همین غلط بودنش به کار ما داره میاد، به دردمون میخوره اون موقع، این خودش قرینه میشه برا ما. به خلاف تجویز فان له معنا آخر، فاستعماله استعمال تجویز در که معنای دیگری دارد فی تزویج غیر جائزه، اما بعتو که معنای دیگه ای نداره، این همون بوده، کسرش فتح شد فقط. آقایون ببینید، ما دوباره یه تیکه رو فراموش نکنیم، ما از جهت کبرا داریم فتوا رو معلوم میکنیم، اما آخرش تو صیغه استظهار فقیه ها، یعنی ممکنه کسی آخرش همین کبرا رو از فخر المحققی قبول کنه، فتواشو تو بعتو که قبول نکنه. ببین اون تیکه آخر آخرش ما فعلا باز یعنی حواسمون باشه رو چه من، ما نه اوبر کبرای کلیش میخوایم بحث کنیم، نه استظهار مورد صیغهش میخوایم دعوا کنیم روش، میخوایم منات وسط کار معلوم بشه. در این مسئله دو تا فرط حالا خوندیم، یه فر عربی بودن یه فر محرف بودن، تو محرف بودن میگیم اگه مبناتون تو عربی بودن اختصار بود اینجا هم اختصار، اگه مبناتون اونجا اختصار نبود اینجا هم اختصار نیست، پس اینجا چی میشه؟ هرچی اونجا بود، اونجا ظهور مستقر، اینجا هم ظهور مستقر، حالا ای ضابط برو، فخ گفت با ای ضابط بعتوک درست جوستوک غلط. و منهوی از هر ان اللغات المحرفته لا بأس بها اذا لم يتغير بها المعنى، لغات محرفه اشکالی بشون نیست اگر مستلزم تغییر معنا نشوند. همینجاست که عزیزان شیخ کأنه عنایتی هم بعدن داره به اون حرف، وقتی اینجا داره حرف میزنه این ادبیاتو، عنایتی داره به حتی به اون حرفهایی که فقها رضوان الله علیهم اجمعین تو باب قراءات میگن، که آقا گاهی اوقات عاجز یا غافل اعراب رو عوض میکنه اما مغیر معنا نیست، گاهی اوقات مغیر معنا هست، که انه حواسش به اونا هم هست، داره یه جوری حرف میزنه که حتی با روایات اونجا هم سازگاری داشته باشه فتوا. ثم هل المعتبرو، خب آقا بریم فرع بعدی، فرع بعدی، فرع بعدی عنایت کنید، بعتوکه مثلا القلم به مثلا درهمه، یه صیغه، صیغه دوم، صیغه دوم بعتو که این ماژیکو به 10 درهم، اولی و دومی که من به کار بردم تو بعتوک که لفظ سبب انشاء ماست مشترکن، اما تو متممات صیغه یکی فارسیه یکی عربیه، میشه گفت متممات که غیر عربی باشه اشکال نداره؟ شیخ میگه خب جواب به این سوال مبتنیه بر این که ما دو تا مسئله رو معلوم کنیم. مسئله اول نظرمون تو او اختصاره بگیم، تو او تعصیه بگیم، او اختصار و تعصی تو لب صیغه یعنی لفظ سبب انشاء، یا تعصی و اختصار تو طابق النعل و بالنعل، او رو معلوم کنیم. حالا از این طرف اصلا متممات جزء اجزاء لازمه صیغن یا نه؟ اگه کسی گفت متممات جزء اجزاء لازمه صیغه نیستن، یعنی چی؟ یعنی در مقام انشاء اگه تو بگی بعتوک و اونم بگه اشتریتو کفایت میکنه، اون موقع متممات فارسی هم باشن یا نباشن دخلی به بحث، چون اگر ذکرم نمی‌شدن اشکال نداشت، حالا فارسی هم ذکر بشن لا یا با او به
مثبت مثبت و مسقط که میگفتیم، مثبت و مسقط میگفتیم تو مثلا توی عقد
بله 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 داریم اینجا در واقع داریم اینجا میگیم مثبتمون فقط به تو است، اینطوری داریم میگیم.
تو وقت لفظمون قبلا هم گفتیم مثبتمون هم
بحث نکرده بودیم که همش یا نه، یه سوال یه فرع دیگه ایه داریم پیش میکشیم، آیا سبب انشا فقط صیغه است یا صیغه مع المتممات، یه سوال دیگه ایه، ربطی به بحث‌های قبلی نداره، بل بنا بر بحث‌های قبلی این سوال باید مطرح بشه. خب قطعا عده زیاد بعدن میخونیم، عده زیادی افاقات رو قبول گفتن قبل تو کفایت میکنه، متعلقات لازم نیست. اما تو ایجاب چی؟ عده زیادی افاقا قائلن به اینکه تو ایجاب ذکر العوضین و ذکر متممات و مقدمات اصلیه لازم. اگر لازم بود بعد اینجا میگیم خب نمیشه، سوالمون از مبنای قبلی میشه. حالا اختصار در چه حد؟ تأثیر در چه حد؟ اگه کسی گفت تأثیر فسیقه یک، ایورم داره میگه سیقه فقط به تو نیست بلکه به تو با تمام مقدمات و ذکر عوضین است، دو و مبناش هم ایشو چون اختصار در تمام سیقه است و غیر عربی صحیح نیست، بعد اینجا غیر عربی وقتی ذکر کردی که علم یکنه معدوم فاسده، وقتی فاسده پس صیغه تو بعضی از اجزا را نداره، وقتی نداره باطل. بخونیم عبارت ثم هل المعتبر عربیت جمیع اجزاء الاجابه والقبول، آیا همه اجزا باید عربی باشن؟ کسمن والمسمن عوضین هم باید عربی ذکر بشن؟ ام یکفی عربیت و سیقت دالت علا انشاء الاجابه و القبول، خود بعتو و قبلتو بعتو اشتریتو عربی باشه کافیه، حتی لو قال بعتو که این کتاب را به ده درهم کفا، اینطوری بگد کافیست. الاقوا هو الاول، نه باید همش عربی باشه. چرا؟ لأن غیر العربی کل معدوم فاسد. چرا؟ آقا کبرا بگید، آقا کبرای اصلی اول بگید. تأسی میگفت تأسی در صیغه، صیغه هم که شما دارید میگید که عوضین جزء مقومه صیغه است، پس تأسی میگه هرچی تو صیغه است باید عربی باشه، عوضین هم که جزء صیغه هم باید عربی باشن، پس اگه عوضین غیر عربی شدن فاسده، وقتی فاسد شد صیغه تو ناقصه، صیغه که ناقص شد اثر نمی کنه. نه دوتا حالا میگه حتی لو قال بعتک، چکار کنی؟ میگه الاقوا هو الاول، صیغه باید عربی باشه، این فارسیه به درد نمیخوره. چرا؟ لأن غیر العربی کالمعدوم، غیر عربی معدوم است. یعنی چی معدومه؟ های مرش بازش کن، معدومه یعنی چی؟ چون فاسده دیگه. خب چرا فاسده؟ دو تا مطلب توشه، یک اینا جزء صیغن مقدمات صیغن، دو دلیل ما در تأسی میگفت تأسی در صیغه، اینا همش پس دو تا همینجا بود. فکأنه حالا که اینطور شد فکأنه لم یذکر فی الکلام، پس مثل این است که این غیر عربی اصلا ذکر نشده، یعنی صیغه ما عوضین را ندارد الان. جانم
اگر قبلا چیزی مشخص شده باشه دیگه نیاز نیست دیگه.
نه این میشه شرط مبنی علیه، یعنی توی فرع دیگه ای توافق سابق اثری در صیغه داره یا نداره، اینو باید تو احکام شرط بحث میکنن، جلد 6، جلد 6 برام چاپ کن گره. توافقات سابقه اثری در معامله دارد یا ندارد، یه فروع اوه.
تو همین بس اون قرارمون رو به هم بزنه به هم بس خودش اولش اصلا نمیره زیر بار این اختصار بر بعد اینجا
نه اینا همش بناییه
میگه
نه واقعا ظاهره نه نه الاقوا بناان سیخ داره همش با بنا حرف میزنه
این مبنا خودش
دیگه اینطوریه دعوه شیخ اینطوری آخه با مبنای ما ببینید با مبنای ما بعد همه اینا این فروع اصلا از سجل ابحاث حذف بشه دیگه کسی نباید تو کتاب رو به اینا رو بگه. خب میگیم ببینید الان میخوام عنایت کنید، یعنی بیریخت نشه کتاب، ما دیگه نیم هی حاشیه بزنیم آقا ادله امضا هر غلطه هر خب همش غلطه، اصلا از بیرون میدونه همه این فروع غلطه اگه ادله امضا باشه با او شکل نگاه بشه. اما حالا که ما با او شکل نگاه نکردیم، اولش هم تصریح میکنیم بناءن، ما که بالا گفتیم گفتیم وفی، حتی حساس شیخ دلیل داره گفت وفیه مالا یخفا و فل وجهین مالا یخفا، بعد گفت و از عفومه فل اقوا نظر خود چه گفت. حالا دیگه عیبه بعدش همش بناءنه. انصافا سیاق عبارت نشون میده که شیخ قشنگ حواسش است که همه اینا مبتنی بر اون مبنای تو عربی بودن است، و اونجا که ما منکر بودیم دیگه تا ثریا میرود مبنای ما. لکن حالا ما فعلا با حفظ بناء مشهور داریم میریم جلو که درس خارج بگیم دیگه. یعنی شما خودتون جای شیخ بذارید، اگه قرار باشه اینا رو حذف کنیم، فردا نمیگه کتاب البعث ناقصه. شما چند تا فرع مثلا علامه گفته بود که شما ذکر نکردی، الان میگن آقا نهایه نمیتونه جای اسفار بگیره. میگن چرا؟ میگن اسفار 9 جلده، نهایه 1 جلده. په خارج فلسفه اقدی که چه به درد میخوره؟ حالا این میزنی بابا اصلا علامه داره خارج فلسفه میگه، داره میگه برهانن اون چیزیش که مبنا برهانی داره و قیاس فلسفی میشه برشتیل همین 1 جلده، بقیهش برهان نداره، لذا اصلا نباید بیاد تو خارج فلسفه. میگن آخرش ما میفهمیم چی میگه اما حالیمون نمیشه. بالاخره اون 9 جلده اونو با خارج فلسفه بخونی، این 1 جلده به درد نمیخوره، اینطور میشه آخرش. حالا اینم همینطوره، شیخ هم آوازه، شیخ هم خیلی عاقلانه همه رو میگه، یه دیگه هم هی انگشت تو چش این فتاوی مشهور نمیکنه، میگه مبنامون یه بار گفتی دیگه ولش کنید. نه بله یه مبنا دیگه رو بگیم. لولم یعتبر، ها آقا عنایت کنید، حالا عنایت کنید. ببین لأن غیر العربی کل معدوم اشاره کرد به چی؟ به کبرای اصلی. ببینید من دوباره استدلال چیدم براتون، گفتم دو مقدمه توی استدلال وجود داره. مقدمه اول بگیم تأسی در صیغه است، مقدمه دوم بگیم ذکر المتعلقات و المتممات جزء مقومه صیغه. مبنا اول که قد تقدم الکلام فی، ما هم بالبنا الان اینو گفتیم. حالا مبنا دوم میشکافیم چون جدیده. مبنا دوم یعنی این تیکه متعلقات جزء صیغه هستن یا این، چون جدیده رو اینو میشکافیم براتون. نه لولم یعتبر ذکر و متعلقات الایجاب، اینه که سیدنا میگم شیخ انگار حواسش دقیق هست اما داره مماشاتن میره جلو. ذکر و متعلقات الایجاب لولم یعتبر، اگر لازم نبود ذکر متعلقات، کما لا یجب فی القبول، برای تو قبول مشهور همین نظر رو داره. وکتوفیه بنفهامه ها، وکتوفیه معمولا نمیخونن، باش وکتوفیه بنفهامه ها، بگیم صرف بودن و فهمشون کفایت میکنه. انفهام هم متابعه است، فهم شده است، یعنی بینهما معلومه که متعلقات چیان، هم برا من مفهومه هم برا اون مفهومه، لازم به افهام نیست، حصول انفهام کفایت میکنه بین الطرفین. اگر اکتفا بشود به انفهام دیگه ذکر لازم نباشد. حالا انفهام چجور؟ بلو من غیر اللفظ هر بابی. خب صح الوجه الثانی، اون موقع میشه گفت او صیغه بعتو که این کتاب را به 10 درهم درسته. با آقا دوباره بگی چرا درسته؟
جزء نیست.
چون جزء نیست، نه اینکه چون جزء از صیغه درسته، چون جزء نیست صیغه درسته. البته لکن الشهیده فی قایت المراد فی مسئله تقدیم القبول نص علی وجوب ذکر العوضین فل ایجاب، تصریح کرد که باید در ایجاب ذکر بشه. پس در قبولم که اینا میگن ذکرش لازم نیست، از باب اینکه به مناسبت ایجاب مقدم تکلیفش معلومه. خب تمام شد، بریم فرع بعدی. فرع بعدی مبنامون رو دوباره از اول بگی، توقیفه، آدرس بدی دیگه هم جلوتر بیاید، اختصار علی النص، آدرس بدی جلوتر بیاید تأسیه، لذا عربیت، هر آنچه که در صیغه است باید عربی کما هو مذکور فی کلام الامام ما هم اونا رو ذکر کنیم. حالا که مبنا این شد، حالا یه سوالی ازتون میپرسیم، آیا متکلم به صیغه باید عالم به تفصیل به لغت عرب باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
یه مثال میزنم،
ما امروز، همین امروز، من عربم، تو زبون عربی بعضی از عرب ها، بعضی از ضرب المثل ها، بعضی از استعمالات، بعضی از کنایات رو به کار میبرن، خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن، اما مراجعتی منتقل میشه. یعنی اگر به سبکی که ما زمانی تو راهنمای دبیرستان انگلیسی میخوندیم، کسی بیاد ایطوری بخواد عربی بخونه، استیحاش میکنه، میگه تو داشتی اینه میگفتی؟ اصلا مثلا معناش فوش بزرگیه. بعد در مقام تفخیم و تعظیم به کار میره، کسی هم ازش فوش متوجه، اگه بخواد با لغتنامه معناش کنه میگه فوشه. بعد اصلا معناش ربطی به اینجا نداره، به کار میبره، خودشم نمیدونه چی که، همه هم میفهمن، خودشم فهمید، تمام. اینجور استعماله بود، تو فارسی هم همینطوره، تو تکلمات متعارف وجود داره. جانم مثال عربی باید بزنم، عربیش خوب نیست. بله خب، زبانهایی که استعاره زیاد به کار میبرن توش اخصاء بیشتر اتفاق میفته، مثلا تو انگلیسی کم اتفاق میفته. زبانهایی که خیلی منظم، میدونید انگلیسی یکی از زبانهایی که این استعمار، خدا پدر استعمار بسوزونه، 300 سال پیش انگلیسی مثل فارسی ما اگه میخواستن بخوننش، یه ادبیات انگلیسی داشت، یه دستور زبان انگلیسی. فارسی هست، ما تو دبیرستان میگن یه ادبیات فارسی، دستور زبان، دوتا کتابه. دستور زبان گرامر و قاعده است، ادبیات هر چی غیرشه. تو مثلا صرف میخونید، نحو میخونید، بعد اما با صرف و نحو و لغت که مشکل حل نمیشه، معانی میخواد، بیان میخواد، بدیع میخواد، هزارتون ضرب المثل دارید. فارسی داره، انگلیسی، عربی اینطوریه، ترکی اینطوریه، فرانسوی اینطوریه، اسپانیولی اینطوریه. انگلیسی الان اینا رو خودش حذف کرده. زبان انگلیسی کلش دستور زبانه با لغت. انقدر توی 300 سال 400 سال ازش بریدن، خودشون شده چابک و سبک، لذا شده زبون بین المللی. حل کردن برای خودشون اینو، رسم الخطش حل کردن، همه چیشو حل کردن، از یعنی پک زبان رو از موقعی نوشتن و گفتن تا آخرش حل کردن. اما باز گاهی اوقات تو کلامشون از این حرفا پیش میاد. جانم گزینه ها رو میزن اصطلاح، نه مثلا یه اصطلاح در انگلیسی حالا یادم بیاد چی میگفت، یادم بیاد، باید یادم بیاد. مثلا دارن که، مثلا انگلیسی ها دارن که، باز مثلا تو گویش مثلا امریکنشون هست، نه تو مثلا بریتیش انگلیسیشون، مثلا میگن بارون میباره، میگن کت داگ.
هات داگ
گربه، سگ، سگ گربه. بعد مثلا یعنی چی؟ ما تو فارسی میگیم بارون چی میباره، مثلا بارون مثلا شلاقی میزنه، ها اینا اینطوری میگن. گاهی از این جور اصطلاحات به وجود میاد، ممکنه آدمم نفهمه چی دارن میگن، اما فهمید چی میگن دیگه، معلومه تکلیف. حالا اینجا هاست که ممکنه، حالا برگردیم در مقام صیغه، یه کسی میبینه مثلا من اومدم وارد زبان عربی شدم یا تو زبان فارسی شدم، میبینم تو بازار معاملاتی که داره انجام میشه مثلا با فلان اصطلاح انجام میشه، مثلا اینا میگه بعت و اشتری تو، رد میشن. ممکنم نفهمم بعت و اصلا این از جهت صرفی چجور من باید این کلمه رو مبدا اشتقاقش پیدا کنم، این فعله چجور اومد تو بعت و فعله کجا، فعله اولش فتحه است یا اولش کسره است، دارم تحلیلش میکنم، نفهمیدم، هنگ میکنم. اما خب با بعت و راه افتاد. اگر این آدم بگه بعت و کافیه، یا این باید کامل زبان عربی بلد باشه، بدون این فعل ماضیه، بدون این توش که آخرش اومده این ضمیر متصل متکلم وحده است، در مقابل بعنا، در مقابل بعته، در مقابل باعه، باید همشه بفهمه، یا همین که پک رو همشه بفهمه کفایت میکنه علم اجمالی. بعضی از فقها گفتن که در مقام انشا باید بتونه همشه تصور کنه، یعنی عالم به تفصیل به لغت باید باشه. دلیلشون چی بوده؟
گفتن آقا این صیغه که خودش انشا ساز نیست، انشا با چی به وجود میاد؟ یاشاش دارم میان تو منطق فلسفه. انشا با چی به وجود؟ با قصد. انشا حالت نفسانیه، ایجاد. بعد این لفظ مخبر اوه، مبرز اوه، بیان اوه، تو این که انشا نخوابیده. این اگر ندونه چی رو داره قصد میکنه از این کلمات، نمیدونه چی این کلمه مبرز چجوری به اون قصد انشاش متصل میشه، این مبرز اون میشه. وقتی ندونه انشا اتفاق نیفتاده، یا شک میکنیم اتفاق افتاده، استصحاب میکنیم عدم تحقق سبب انشا رو. پس این باید عالم به تفصیل باشه. شیخ میگه یعنی حتی اگر گفت به تو بدون فروختم که تو فارسی معناش میارن، این میمش به جای او تو است. حالا خب نه، نه انشاء فقط، نه لفظ فقط، لفظی که رو انشاء بخوابه، اینو داریم در استدلال میکنیم. شیخ اول میگه که آقا بنابر اون مبنا باید این قبول بشه، اما بعضی از فقها فتوا به مقابلش دادن. بخونیم عباره: ثم انه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ. ساعت وقت دارن؟ آیا معتبر است که متکلم عالم تفصیلی به همه معنا باشد؟ به ان یکون فارقن، بتوند جدا کند بین معنا بعتو و ابیعو و انبائه. مثلا بفهمه جمله اسمی جمله فعلیه چه فرقی با هم دارن، بفهمه عرض بکنم مضارع و ماضی چه فرقی با هم دیگه دارن، تو ماضی بفهمه ضمیر ت با ضمیر تو با ضمیر نا چه فرقی داره. او یکفی مجرد و علمهی به ان هذا اللفظ یستعمل فی لغت العرب لانشاء البیت. پس میگه آقا بهش میگن میخواد مثلا بگه صیغه نکاح چیه، میگه صیغه نکاح چیه؟ همین انکحتو. خودش هم نمیدونه یه انکحتو به چه معناییه، فقط میدونه که انکحتو برای صیغه انشا داره به کار میره. جوونا معمولا الان بلدن انکحتو و زوجتوش میدونن. اما هم قصد هم میکنن، یعنی فرض کن بگه آقا من موقعی که میخوام قصد کنم قصد میکنم، میگم انکحتو، بهش میگم نمیشه تو نمیگی، باید من بگم. به درد اینجا میخوره. بعد اگه گفت کجا، میگیم شیخ گفته بود تو مکاسب، گفت اونو من باید بگم، تو نمیتونی بگی. بله. از ظاهر هو الاول باید عالم تفصیلی باشد، لان عربیت الکلام لیست العربیت باقتضاء نفس الکلام بل به قصد المتکلم من، به قصد متکلم است. چه چیزی؟ المعنى الذي وضع الكلام لاون معنا عند العرب. متکلم است که باید قصد بکند دوال مختلف در این کلام بر چه معانی دارند منطبق و متصل میشن. دوستان اگر شیخ اینو اصولی میگفت خیلی آسون تر بود. اگه اصولی بود میگفتیم آقا بعتو مرکب از دواله، ما هم که وضع للمرکبات نداریم که کلش رو هم یه وضع داشته باشه برای یه معنایی و متکلم همینه بدون کافی باشه. هر کدوم از این دوال باید یه وضع دارن، یه معنا دارن، یه قصد میخوان، یه قصد استعمالی، یه قصد جدی. باید اصالت الجد و احراز جد تو هر کدوم از این دوال پیاده بشه. پس این باید هر کدوم از دوال رو به تفصیل بداند. چه بیان قشنگی میشه اینطوری. فلا یقال علی مردی، اصولی جوابش بدید، اینو سخت میشه جواب دادن. فلا یقال انه تکلم، نمیشه گفت انه تکلم و ادا المطلب على طبق لسان العرب، نمیشه گفت الا. بله یه جا میشه گفت اذا میز بین معنا بعت و ابیعو و اوجدت البی و غیر این سیاقی که همین معنا رو میرسونه، اگه بتونه اینا رو تفکیک کنه بعد میگیم آیه علی لغت العرب استعمال کرد و تکلم کرد. بل اضافه کنیم علاهازا، آقا نه فقط توی فرق جمله اسمیه و فعلیش باید بتونه فرق بده بین ماضی و مضارعش، بلکه تو ضمائر. بل یکفی، بل علاهازا لا یکفی معرفت و ان بعت مرادف لقوله فروختم، اینم کافی نیست. حتی یعرف، مگر اینکه بداند. لا یکفی حتی یعرف، ها، کافی نیست مگر اینکه این اتفاق اینجا یکفی. کجا؟
حتی یعرف ان المیم فل فارسی عوض و تائل متکلم یه عوض اون توه آخر بیعه فیمیزه بتونه تفکیک بدهد بین بعتو که و بین بعتو به زم که کاف خطاب توش نیست و بعته به فتح تا بتونه همه زمائر را هم جدا کنه، یعنی بتونه با اجزاء کلام کار کنه. فلا ينبغي ترك الاحتياط. آقا میتونیم این فتوا بدیم؟
این تفصیلی نیست،
همون تفصیلی است این، اما بلش رو آوردیم برای چی؟ بالا تفصیل در حد جمله اسمی فعلیش رو گفتیم، فعل ماضی مضارعش رو گفتیم، اینجا داریم حتی زمائر حتی اجزا. میدونید معنای حرف چیه؟ اگه کسی بخواد اینو تمسک کنه، یعنی تو فارسی، یعنی ما تو عربی شعبی عربی محلیمون لنگیم، نمیتونن انشاء صیغه کنن. ما الان تو عربی محلیمون، تو عربی محلی عادی عربی معمولمون میگیم چی سووی؟ یعنی چی؟ تحلیلش کن، برش گردون به زبان عرب. معنای علم تفصیلی اینو باید بتونه اینو به اجزاء عربیش برگردونه. بگو چی سووی که زمان حضرت صادق علیه السلام که نبود، این مال تو و برادرات اینجا تو خوزستان و بصره و کوفه و اینجا، لذا تو لبنان هم نیستی، این مال لغت اینجاست. حالا تجزیهش کن، نمیتونه، باید ببریمش پیش یه لغت شناسی، ببرتش توی اتاق عمل جراحی تجزیه کنه. شسوی میشه ایو شیئن یسوی، شسوی یعنی ایو شیئن تسوی. حالا یا مثل شیترید ایو شیئن تورید چی؟ سلام. لذا
تمام لغتش بتونه این مهارت رو داشته باشه، همین که تو این
صیغه بتونه، میگم معناش حالا مثلا کافی که مثلا بعضی از سیاقی که ما الان داریم به کار می‌بریم اینجور اتفاق توش افتاده باشه، محرف شده باشه اینطوری. اصلا یه سوال دیگه از اینا، آیا اینا میتونن مصداق لحن باشن یا نه؟ اینا مصداق لحن هستن یا نیستن؟
تغییر از کلا یه چیزی هست.
خب مصداق لحنن اینا، اعراب و اعجام به هم خورده. خب میدونم گویش مصداق لحن هست یا نیست، باید بحث کنیم.
اینا
جنبه های سخت زبان شناسیه، ما معمولا ایتیکیا رو کار نمی کنیم و باید کار کنیم. فلا ينبغي ترك الاحتياط. شیخ میگه آقا با این مبنایی که اومدیم جلو باید عقل، سخت فتوا دادن به این، میگه احتیاط واجب باید بگیم اینی رعایت بشه. بعد آخرش میگه البته و امکان فی تعین این احتیاط نظر واجب این احتیاط سخت بتونیم قائل بشیم به وجوبش، و لذا نص بعضون علا عدمه. آقا لازمه اون مبنا اینه ها، اما انگار اینو حتی با اون مبنا هم نمیشه ملتزم شو.
چرا؟
میریزه به هم، همه چی میریزه به هم. یعنی معاملات ما از عبادات سخت‌تر میشه اون موقع، چون عقلاء عالم ببینید بابا عبادات یه سوره حمد دیگه، جون به جونش کنن. این از موقعی که تولد پیدا کرد اگه باش کار میکردی تو سن 13 14 سالگی 9 سالگی 8 سالگی دیگه سوره حمد یاد میگیره، اما تو معاملات میخواد این صیغه رو ببره تو همه زندگیش پیاده کنه، بره فردا در مغازه بخره، بره کجا بخره، کالا خانگی بخره، وام بگیره، بفروشه، ماشین، خودرو، نمچی، همه شؤون زندگیش با اینا عجینه، میریزه به هم همه چی. و صلی الله محمد و آل محمد.